درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 21 از ماه نوامبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید به مدت قریبا یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا یک در واقع قطعه ادبی خدمتون تقدیم میکنیم. اینها واجد هزار شراغت هستن. دیوان سعدی که میگوشاییم هم دین شناسی است، هم تاریخ شناسی است، هم از کنم که هنر است در تا پا، و ما وظیفه داریم اینها رو بشناسیم، این فرهنگ رو بشناسیم تا اونجایی که میتوانیم. این در داستان هویت ملی بی اندازه اهمیت داره. این رژیم طاعونی که آمده است و این غارتگران و این دزدان که ایران رو به غنیمت گرفتند، میخواهند از صفحه تاریخ جز ملا و آخوند و گدایان عرب همه چیز رو پاک بکنند. باری میخوانم خدمتون در ستایش علاءالدین عطا ملک جوینی صاحب دیوان. در واقع این برادران جوینی دو تن بودند، یکی خواجه شمس الدین که وزیر بزرگ بود، یکی هم علاءالدین عطا ملک نویسنده تاریخ جهانگشا، یکی از بهترین تاریخ‌هایی است که خودش حضور داشته در بسیاری از وقایع. و مرحوم علامه قزوینی در روزگاری که در پاریس بودند این دیوان رو تصحیح کردند، این تاریخ ایشون رو. قصیده بلند است، من چند بیت انتخاب میکنم خدمتتون میخونم. یکی مطلع قصیده هست که میگوید: کدام باغ به دیدار دوستان ماند، کسی بهش نگوید به بوستان ماند. درخت قامت سیمین ورد مگر توباست، که هیچ سر ندیدم که این بدان ماند. تا میرسیم پایین میگوید که امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، امین مشرق و مغرب علاء دولت و دین، که پایگاه رفیعش به آسمان باند. خدای خواست که اسلام در حمایت او ز تیر حادثه در باره امان ماند. یکی اشاره میکند به حفظ اسلام، چون مغول که آمد اینها گروهی پنداشتن که یک سره این اسلام از صفحه تاریخ پاک خواهد شد، و کسانی هم بودند که تحریک میکردن که آقا همه مسلمین رو بکشید، کعبه رو خراب کنید و اینها. و این آدم ها نظیر همین بزرگوار و اینها در واقع جلوگیری کردن از خونریزی بسیار، به قولان خونخوار جرار رفته رفته آدم شدن. سعدی می فرماید: چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرد خوگ پلنگی. یعنی در سفری که رفت آمدم دیدم این مغولا آدم شدن، کشور آسوده شده، پلنگون رها کرده خوی پلنگی، خوی درندگی از این مغولا رفته به خاطر همنشینی با این بزرگان ما. خب وگرنه فتنه چنان کرده بود دندون تیز، که از این دیار نه فرخ نه آشیان ماند. ضرورت است که نیکی کند کسی که شناخ، که نیکی و بدی از خلق داستان ماند. تو اون جواد زمانی که از ازدحام عوام، درت به مشرب شیرین کاروان ماند. به روزگار تو هر جا که صاحب صدری، زهود قدر تو موقوف آستان ماند. تو را به حاتم طایی مثل زنند خطاست، گل شکفته که گوید به ارغوان ماند. من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اینجا رو بکنم سعدی از انوری گرفته است. انوری میگوید تا دل و دست بحر و کان ماند، دل و دست خدایگان ماند. در این قصیده خیلی خیلی معروف. بله، فرماید من این غلط نپسندم زرای روشن خیش، که طبع و دست تو گویم به بحر و کان ماند. اشاره به بیت انوریست. جلال و قدر منی ات کجا و وهم کجا، منو نیم که در این موقفم زبان ماند. فنون فضل تو را غایتی یا حدی نیست که نفس ناطقه را قدرت بیان ماند. تو معن زائده ای در کمال فضل ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. میگه تو معن زائده ای. حالا این معن زائده کی بود؟ عرض کنم یه گروهی تصمیم گرفتن منصور خلیفه رو بکشن و میگفتن اون خداست. اینها جمع شدن یک 600-700 نفری تابوتی و اینها یک مرتبه منزل این منصور ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی رو محاصره کردن. این معن زائده به تنها تن خیش شمشیر کشید و مقابل این 400-500 تن ایستاد و از دشمنان منصور هم بود چون او از سرهنگان بنی امیه بود. وقتی که اینا شکست خوردن معن هم گریخت و منصور گفت به خدا سوگند تا این شما این معن زائده رو نیاورید من افطار نخواهم کرد. و بسیار گشتند و او را آوردند و خیلی اکرام کرد در حقش و در واقع امارت سیستان رو هم به این معن زائده داد. در شجاعت بی نظیر بوده. میگه تو معن زائده ای اما در فضل و ادب، تو معن زائده ای در کمال فضل و ادب که تا قیامت از او در کتب نشان ماند. جهان نماند و اقبال روزگار تو باد که نام نیک تو باقی است تا جهان ماند. بله، در ستایش علاءالدین عطاملک جوینی که دوستان سعدی بودند، هم او هم بله این بزرگان این مملکت ما را از همه حوادث حفظ کردند که امروز بیفتد دست آخوند و ملا. این کتاب نگاه کنید، چندین الاغ این کلیت این کتاب رو نمی کشه. این تازه یک جلد از این کتاب مزخرف بهارالانوار ملا باقر مجلسی است که بوی تعفن از همه سطور این به مشام میرسه. واقعا بوی تعفن عرض میکنم. و یادم میاد دهاتیای ما دم مسجد مسخره میکردن، میگفتن اگر یک نفر 2000 سال عمر کنه شب و روز مزخرف بنویسه به اندازه باقر مجلسی نمینویسه. بله، مهدی موعود، ترجمه جلد 13 بهارالانوار علامه مجلسی. بله، یک مش مزخرف لاطائل در باب حضور مهدی و هر چه دروغ در عالم بوده این مهدی که جمع کرده داشته اینجا. این 17 حدیثی که عرض کنم که بزرگان اسلام قبول داشتن فقط، مثل ابو حنیفه 17 حدیث که گفت من بیشتر از 17 حدیث نمیپذیرم چون اینا هم نقل قول از عایشه است، به 1,000,000 و اینا رسیده، اینا رو جمع کرد. خلاصه داستانیست. خدمتون عرض کنم که بعضی دوستان چون خوب گوش نمی کنن و عرایز ما مطالب را اشتباه در می یابن یا مطالب را می شنبن جعل می کنن. ما عرض کردیم که این خانه کعبه که می گوین که ابراهیم یا کرده، ابراهیم یکی از میتولوژی یهودیه. ابراهیم و هاجر و اسماعیل میتولوژی آقا جان، مثل کیکاووس و نمیدونم بقیه داستان ها که ما در میتولوژی ملی داریم این هم هست. و یهودیان اصولا اینها در ابتدا تا اونجایی که ما در کلاس های بزرگان دینشناس نشستیم و آموختیم عرض کنم که در حوالی مصر بودن، گوسفنددار بودن، تا اینکه آرام آرام آمدن در حوزه پایتخت مصر و در اونجا اختلافاتی شد بین خلیل در واقع فرعون و این گروه که اقلیتی بودن اما اکثریت زمین ها رو صاحب شده بودن و بعد اینها رو اخراج کردن، نه قتل عامی کردن نه کسی رو کشتن، اینا اخراج کردن. یهودیان هم مهاجرت کردن به کنار رود اردن و این داستان ها رو همه شما شنیدید. اما اون که در باب ابراهیم گفتن غیره، اینا میتولوژی، هیچ نشانه تاریخی هرگز به دست نیامد که موسی وجود داشته، چون این مصری ها همه چیز رو می نوشتن به در و دیوار. امروز هم هنوز هستن این نوشته ها. اگر باران بیشتر می اومد، اگر خوشسالی می شد، اگر خلیفه مثلا مالیات ها رو بالا می برد، اینا همه هست. هیچ نامی، هیچ نشانی، نه از ابراهیم هست، نه از موسی هست، نه از کسی در اونجا. باری اینها داستان هایی است که ساختن. و میگوید که ابراهیم آمد و هاجر را آورد و اسماعیل را آورد و در اینجا یک محلی به نام زمزم گذاشت. مراجعه بفرمایید به سوره ابراهیم، فکر کنم آیه 37 و بقیه آیات در اونجا عرض کنم که کاملا معلوم میکند که همین ابراهیم، ابراهیم پیغمبر است. میگوییم که ادیان ابراهیمی، یکی سی رفته گفته است مشیری این را گفت، اون ابراهیمی ابراهیمی دیگه بوده. خب عزیزم برو کتاب نگاه کن، برو کمی تحقیق کن، همینطور ننشین صحبت کن. بله، مطلب دیگر این که روزی نیست که از کاخ سفید یک اسکندال به قول اینجا بیرون نیاد و همه اوقات جراید و تلویزیون ها، رادیو ها صرف بحث در همین حوزه احوال می شود. حالا دیروز باز نیویورک تایمز نوشته است که زمانی که آقای ترامپ به قدرت رسید، دستور داد به وزارت دادگستریش که البته این خلاف قانون اساسی است، تفکیک قوا از اصول مهم دموکراسی است. یعنی این قوا، یعنی قوه اجراییه، مقننه و اونجایی، اینا از هم جدا هستن. هیچ کس نمیتواند دستور بدهد، هیچ رئیس جمهوری که رئیس قوه مجری است نمیتواند دست قوه قضاییه آقا فلانی و فلانی رو تعقیب کنی ببریم بندازی زندان. این کارا در کشورهای استبدادی میشود، مثل کشور خودمون. ما مستبد داشتیم که میگوید بروید سپهبد فلانی و سپهبد فلانی فلان وزیر رو بگیرید ببرید اونجا مبالغ شلوغ بزنید تا بعد دستور بده. همین طوری بود دیگه. امروز هم علی نشسته برادران لاریجانی رو هم کرده رئیس سه قوه. یه عزیزان من، اون عده را تیرباران کنید، اونها رو هم ببرید شکنجه کنید، ناخن اونها رو هم بکشید، اموال اونها رو هم بگیرید. این سه برادر دزد که منفورترینه، نمیدونم میگن پنج برادرن، نمیدونم این عراقی چند نفرن، اینا در واقع تخم ترکه زیاد دارن. اینها شدن رؤسای قوای مملکت و نوکران سید علی و دزدان سر گردنه. در کشور دموکراتیک همچین جرأتی رو رئیس قوه مجریه ندارد و چنین حقی رو ندارد و قانون اساسی اجازه نمیدهد و این جرم محسوب می شود، جنایت محسوب می شود. اگر که رئیس قوه مجریه آمد دستور داد به عرض کنم که دادگستری که بروید فلانی و فلانی رو، ایشون دستور داده بوده است که بروید تحقیق کنید، پرونده سازی کنید برای خانم کلینتون و برای جیمز کومی که رئیس لایق CIA بود و اینها، براشون پرونده زندانی درست کنید. و اینها وکیلش میگه آقای رئیس جمهور این کار خطرناک رو نفرمایید، این خلاف قانونه، این یک چیزی نیست که بشه بعد که در واقع پوششی برش گذاشت بعدها. و اینها یادداشت‌ها به دست نیویورک تایمز افتاده و چاپ کردن و از دیروز حالا سر و صدای دموکرات ها در آمده. میدونید که اکثریت رو هم به دست آوردن در لوور هاوس و اینها میتوانن رئیس جمهور رو ایمپیچ کنن، محاکمه کنن. یکی این بوده است، یکی هم در واقع سبیه ایشان آمده اسرار دولتی رو با همه ایمیل خودشون از این بر به بر میفرستادن. همون داستانی که برای کلینتون گفتن حالا برای دختر ایشون درآوردن و هر روز خلاصه یک چیز عجیب و یک سخن عجیبی هم دیروز فرمودن که حقیقتا شگفت بود و همه معترض شدن که حیثیت این مملکت دیگر رفته. ما اینجا پناهگاه بیکسان بودیم به لحاظ اخلاقی و به لحاظ حقوق بشر. اگر الکساندر سولژنیتسین، نویسنده معروف روسی، توانست سالها مقابل روسها، دیکتاتور روسها بایستد، به اتکای ما بود. اگر فلان نمیدونم معترض روسی دیگر ایستاد مقابل این حساب به خاطر پشتیبانی ما بود و تبلیغات ما بود در باب حفظ حقوق انسان. اینها ایشون آمده گفته خب این خاشقچی خوشقچی هر کس اینو کشتن تیکه تیکه کردن، ما پول داریم میگیریم، ما صدها بیلیون، که البته هم صدها بیلیونی نیست، هنوز بیلیونی نیامده وسط، گفتن ظرف نمیدونم 20 سال ما 300 میلیون بیلیون دلار اسلحه از ما خواهیم خرید. و یک جنرال آمریکایی میگفت آقای رئیس جمهور ما رو خراب کرد، این دولت رو خراب کرد، این عرب ها دستشون زیر سنگ ماست، اگر فلیت هفتم آمریکا در خلیج فارس نبود اینها الان فارسی صحبت میکردن، یعنی آخوندها اینها رو گرفته بودن. و راستم میگه، عربستان نه ارتش داره نه سرباز داره نه جنگ بلده، آمریکایی‌ها دارن برای اینا جنگ میکنن. و اگر فلیت هفتم نبود، اشارهش به چیز نیرودریاییشه، اونجا نبود اینا الان فارسی صحبت میکرد. یک شبی هم آقای کولین پاول که فرمانده کل قوای آمریکا بود در جریان جنگای همون کویت و غیره و اینها، صدام حسین گفت اگر ایرانیا به اینا حمله کنن، به این عربا، به این سعودی عربیا، این فرصتی که به ما تلفن بکنن که آقا به داد ما برسید نخواهند داشت، میگیرنشون. و صدای بلند میگوید ما پول داره باید از اینا بگیریم، ما پول داره میگیریم، بنابراین نمیتونیم چیزی بگیم. خب این چیز بوده، اساسا این آقا گرین کارت آمریکا داشته، در آمریکا سکونت داشته، در پناه دولت آمریکا بوده، بردن تیکه تیکش کردن تو گونی کردن، میگه ما که نمیتونیم حالا چیزی بگیم، پولامون در خطره، ما نمیتونیم روسا و چینیا بیان اونجا اسلحه بپوشانن. در حالی که اساس تکنولوژی نظامی عربستان آمریکاییه، نمیتواند به این زودی روسی بیاورد و نمیدونم چی، تمام ارتش آمریکا اونجاست، نیروی دریایی آمریکا اونجاست. خلاصه مطلب، و یه روزی یه کسی پیدا شد گفت ایها الناس من میرم از هواپیما پیدا میشم، تنبک میزنم، آخونده ها فرار میکنن. با رادیو اسرائیل هم مصاحبه میکرد و اون آقا ازشون پرسید خب میفرمایید که شما تنبک زدید آخونده ها غیب میشن؟ گفت بله بله. گفت که چطور غیب میشن؟ گفت غیب میشن دیگه، بعد اثر تنبک من. و مردم ما ایمان آورده بودن به این حقا، و ما مدیون این حقا هستیم، باید تشکر کنیم ازش، نشون داد ما کی هستیم. این حقا نشون داد که تحصیل کردگان ما هم یک اپسیلون عقل علمی نداره. این تلویزیون هم همه سکوت کرده بودن یا فرار میکردن، قایم میشدن، اینها که نمیتوانستن او رو تایید کنن نه تکذیب کنن. اگر کرد چی؟ واقعا شرم‌آور این چور طرز تفکر، یه یعنی نفر بره تنبک بزن آخوندا فرار کنن. به یکیشون گفتم بیا ببینم بابا جان، تو که هر رو بلنگو دستته داری ملت ارشاد میکنی، فرض کنی ما میخوام یه توالتی از دست دو تا پاسدار در بیاریم در شمال آفریقا، چی لازم داریم؟ از این توالت هایی که سر کنسترکشن می سازن، به فرض کنیم آقا یه توالت دو تا پاسدار مسلح دو تا جسه دستش اون تو نشسته، ما میخوام اینا مستخلص کنیم، چی لازم داریم؟ و شما بگو. گفتم من میگم یه تیم تیرانداز لازم داریم، تشکیلات پزشکی لازم داریم، طرح نقشه و نمیدونم چند نوع هواپیما، حداقل چند میلیون دلار خرج اینه که ما بریم این توالت رو از دست دو تا پاسدار در بیاریم. حالا شما با تنبک این آقا چگونه قراره اینا غیب بشن که تو قبول کردی؟ نه، ای که از خمینی کمتر نیست، فهمیدم از بیخ عربه این دوست ما، فهمیدم که از بیخ عربه. حالا سرا منو بشنوه میدونه که خودش کی هست. حالا نشستیم به امید اینکه ترامپ بیاد ما رو نجات بده. اینم یه جور حقاست داستان. به چه دلیل ترامپ ما رو نجات بده؟ این که گفته ما تروریستیم، دستور داده ما رو راه ندن به این مملکت. اصلا متوجه نیست چی میگه. کدوم شما رئیس کشور دیدین بره 20,000 مایل نمیدونم کیلومتر اون طرفتر مملکتی نشاط بده؟ بفرمایید، اینم سینی نقره، اینم سکولاریسم آوردم براتون، اینم آزادی. بفرمایید استفاده کنید از آزادی. اینو تطمیعش کردن اسرائیلی ها و این عربستان سعودی ها و بقیه عرب که سنی هستند و دشمن این رافضیگری داخل ایران هستند. میدونید که کفارن آقا، ایرانی ها از نظر مسلمانان جهان کافر هستن، خونشون هم حلاله. شما اندونزی هم تشریف ببرید بگید رافضی هستن، ممکنه بگیرن سرتونه ببرن. رافضی دشمن خداست از نظر بقیه مسلمانان. نمیدونم 1,200,000,000 حالا رافضی پیدا شده، آخوند رافضی داره لعنت میکنه به عمر و نمیدونم دوستان پیغمبر و همسر پیغمبر، فحاشی های رسمی دولتی میکنن و اینا. خب اینا دشمن ایران کردن دیگه، پول هم دارن، متحد شدن. اسرائیل هم توانسته زیر رهبری این بیبی، بهش میگن بیبی، این نتانیاهو رو، این توانسته همه دشمنان اسرائیل رو از بین ببره با بمب آمریکایی. مصر یه جور از صحنه به در کنن، لیبی رو یک جور تخریب کردن، سوریه رو یک جور دیگر، عراق رو از بین بردن، مانده ایران. توته هست، برای آزادی من و تو نیست. حالا میگن این مکنی نمیذاره این وطن فروش ها. زمانی که ما راجع به اون حقا اینا رو گفتیم، یکی از شهرهای بزرگ ایران به من زنگ زد، گفت آقا مردم دوباره شما رو دوست دارن. گفتم دوباره چیه؟ ما به مردم ارادت داشتیم، اینا مردم شهر شما. گفت نه، شکلی شما گفتین این مردی که مسخره است داره جوک میگه شما باید کردین، داشتن یه عده زیادی آش نفشل قلمکار و این چیزا میپختن و اینا که این بیاد مملکت نجات بده. گفتن این خائن که این مشیری باشه نمیذاره این کارا بشه. شما دیدیم همه ساکت شدن، همه تسلیم این بابا شده بودن که بره تنبک بزنه آخوند فرار کنه، آخوند غیب بشه. ما گفتیم آقا آخر یه حساب کتابی هست تو این دنیا. یک اصل علمی هست تخطی ناپذیر، بهش میگن علت و معلول. مثل که بنده این کارا، مثل که بنده ادعا کنم میخوام اقیانوس کبیر رو بکنم در این لیبان. جا بدم در این لیبان. خب یک حرفه. هم علتش مسخره است، خنده آوره، هم معلول غیر ممکنه. ما دیگه فکر نمی کنیم که آیا این امر امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست، چون ذهنیت ما ذهنیت خرافی هست. و در اینجا میخوام یه مطلب دیگر عرض کنم. تصور نفرمایید عرب به ما خرافات آورده. اصلا عرب خرافاتی نیست، تبار عرب خرافاتی نیست، دنیوی ذهنش، اهل شراب، اهل شکار، اهل نمیدونم عشق زنانه، اهل جمع‌آوری طلاست، آویزان کردن نمیدونم چیزهای زیبا، کاملا ذهنش دنیویه. خرافی ما بودیم از اول، قبل از اینکه عرب بیاد. فساد اخلاقی رو در این فرهنگ آسیای مرکزی آوردن، خرافاتش هم خودمان داشتیم.
اهل خرافاتیم، شیفته خرافاتیم. این همه خرافات رو به این اسلام ما وارد کردیم. علی رو خدا کردیم. اسلام آمده میگه چی؟ میگه آقا اصول دین سه تاست، ما آمدیم کردیمش پنج تا و امام رو برکشیدیم از خدا. ما خداشناس هم نیستیم، ما مطلقا خداشناس نیستیم. کجا ما اسم خدا رو آوردیم در توس؟ هی یا علی یا علی میکنیم. علی اللهی هستیم، پسر ابو طالب. باید به ما خندید واقعا. نشستیم که یک کسی، یه مرد عربی که نبوده، از یه چا بیاد ما رو نجات بده. سالها هم اسب و زین و برطلا دم دروازه کاشون و قم و اونجا نگه می داشتیم که وقتی اومد سوار بشه. هنوز هم شنیدم بعضی از این کارا میکنن. عرب خرافاتی نیست. شما نگاه کنید چگونه زندگی میکنن، بزرگانشون رو ببینید.
در باب خرافات صحبت میکردیم که کار خود ماست، کار دیگری نیست. اختراع کردیم که یک امامی بوده است که جهان، استدلال ما این است، چون جهان نمیتواند بدون نماینده خدا باشد، پس امام وجود دارد. برای اینکه خلق الله، این استدلال خواجه طوسی است، متاسفم برای مرد بزرگ که آخرین شخصیت جهانی ماست، این همه مزخرف هم گفته در باب شیعه گری. خواجه نصیرالدین طوسی یکی از فضلای بزرگ، منجم، ریاضیدان، ادیب، سیاستمدار، و همچین حرفای سفیهانه ای بزنه، آدم تعجب میکنه آقا این چه ذهنیت علمی بوده این مرد بزرگ داشته. پس چون مردم گناهکار هستن و جنایتکار هستن، امامی باید باشه، بنابراین امام وجود دارد. خب اینم شد دلیل، اینم شد حرف. این چه مغلطه‌ایه؟ خود اینا قبول نداشتن که امامت وجود داره، خود ائمه وجود قبول نداشتن که امامتی هست. کدوم امامت؟ امام حسن بوده، پسر امام علی، رفته فروخته سهمشو از امامت. سهمی که اون داشته چون در تبار عرب، پسر بزرگ وارث مقام پدره، نه پسر کوچک، رفته پولشو گرفته از معاویه در حضور بزرگان عرب، امضا داده. 6 میلیون در هم پول که در بیت المال چیز بوده این برداشته، کوفه برداشته و مالیات شهر دارا هم گرفته، خورده و رفته دنبال کارش. دیگه حسین دیگه حقی نداشته، اومده شلوغ کرده کودتا کنه. اگر اینا به امامت اعتقاد داشتن، پس چرا این امام هشتم پاش رو رفت دست مأمون بوسید در خراسان که من ولیعت تو باشم؟ یعنی اون گفته بود بیارینش ولیعت ما باشه. و اگر قبول داشت که امامه و یه امر الهیه، پس چرا رفته اونجا دست مأمون بوسیده که اونجا بکشنش انگور بش بدن؟ امیر جان تلفن 318-345-3425 رو اعلام کنید. خیلی وقت هست که ما با کسی صحبت نکردیم. از هموطن میتونن زنگ بزنن اگر سوالی هست، پیشنهادی هست، در خدمتشون هستیم چند دقیقه. این شده اساس دینداری و خداشناسی ما. موهومات، کتابای قطور هم آخوند جفنگ نوشتن، خب کاری نداره دیگه. هر کجای دنیا یک کلام حکیمانه گفته شده، دانایان جهان اونا رو ضبط کردن، ثبت کردن، نقل قول میکنن. شما ببینید هیچ کس توجه به اینا داره؟
هیچ کس در دنیا. بریم این دانشگاه های جهان، بریم پیش خود عربا موقع حج. آقا شما امام جعفر صادق رو میشناسید؟ میگه برو دنبال کار زندگی امام جعفر صادق دیگه. که اینا شده اساس دیانت ما، حاصلش هم همینه که ملازم میفرمایید. ولایت فقیه، حقانیت ما از کجا میاد؟ از اولاد علی میاد که میرسه به رسول. رسول هم نماینده خداست، ما نماینده خدا هستیم از طریق همین امامت. امامت هلو هلو
هلو
بفرمه قربان.
درود بر شما. برای مشهدی
درود بر شما قربان. درود بر شما.
خیلی متشکرم از برنامه خودتان. چرا مشهدی اتحاد بس شما خدمتتون.
بفرمایید. سوالتون تمام شد؟ خیلی ممنون. گوشی خدمتتون باشه. خب ما چون یه خط مثل که بیشتر نیست البته خط میشه. نه عزیزم دکتر مصدق، اگر کودتا آقایون روز 25 مرداد انجام بشه و کش شد و دستگیر شد، 28 مرداد دوباره از نو کودتا شد، نه این که ایشون میخواست چنین کاری بکنه. بفرما قربان. بفرما عزیزم صداتون میاد. شما من درست متوجه فرمایشتون نشدم که واقعا چی گفتید. شاید این دستگاه ما خوب نیست یا تلفن بلند. صحبت ترامپ رو شنیدم که فرمودید که، ولی بقیه حرفاتون رو متوجه نشدم. عرض من در یک موضوع خلاصه میشه و اون این هست که ما مردم ایران 80 میلیون نفوس هستیم، بایستی بتوانیم خودمون یک راه حلی پیدا کنیم، تکیه به خارجی نکنیم. هیچ خارجی برای کسی کاری نکرده. اینا یک جای اینجا هست به نام کوبا، 90 مایلی خاک آمریکا. این کوبایی آمد شد مأمور روس‌ها، موشک‌های اتمی آورد، نشانه گرفته بود واشنگتن و نمیدونم لس آنجلس و شهرهای بزرگ و موشک‌های اتمی. اینا فهمیدن در زمان کندی بود، از اون سو زمان خروشچف بود، اینا معامله کردن که اینها موشکاشون رو ببرن، بردن و گفت کمر بستن به قتل فیدل کاسترو. چندین دهه اینا نقشه میکشیدن، حتی حمله نظامی هم کردن، منتها شکست خوردن. یعنی با کوبایی هایی که در فلوریدا بودن و هنوز هم هستن، اینا چیز کردن، یه چیزی به نام خلیج خوکام مشهور هست، آمدن و شکست خوردن. و اون چه نقشه کشیدن اینا که بتوانن این کاسترو رو از بین ببرن، نتوانستن. حالا چگونه است که اینقدر اینها در کشور ما راحت دولت عوض میکنن و دولت میارن و دولت میبرن و نمیدونم هر کار بخوام با ما میکنن، داستان ما چیه؟ چگونه است این داستان؟ بفرما قربان. سلام بر شما قربان. بله بله زنده است برنامه، صداتون هم پخش میشه، بفرمایید. صداتون داره پخش میشه قربونتون برم. بفرمایید.
به شما ما خیلی ارادت داریم بهتون، خیلی ممنونم از آهاتون. من میخواستم اگر ممکنه از شما خواهش کنم یه مقداری راجع به این تغییراتی که توی شروع شده صحبت کنید یا یه مقداری مردم رو راهنمایی کنید. البته خب
در باب کی بود؟ من متوجه جمله اول نشدم عزیزم، یه بار دیگه تکرار کنی. بله 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 متعارف. بله فهمیدم، متوجه شدم عزیزم، متوجه شدم، متوجه شدم. جوهر سخن هموطن عزیز این است که وقتی در یک جایی، در یک استانی یک شورشی میشه، یک اعتراضی میشه، سایر استانها پشتیبانی کنن و فرمایششون درسته. ما تا به صورت یک تن واحد متحد و متفق نباشیم میسر نیست نجات از دست اینها. مدت هاست اینها مردن، مدت هاست که اینا دیگه در واقع از نفس افتاده این حکومت، منتها ما اون اتفاق و اتحاد ملی که لازمه این چنین کارهاست رو نداریم متاسفانه. وقت ما تمام شده، از شما سپاسگزارم، از امیرم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.